ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در سومین شب از فروردین ماه، در سومین شب دلانگیز بهاری در ایران به شما از رادیو فردا سلام می کنیم. در سال نو خورشیدی 93 ما از رادیو فردا باز هم با شماییم. آزاده اسدی هستم و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در یک شنبه شب ایران. ما تا نیم ساعت آینده با تازه ترین خبرها و گزارش ها از رادیو فردا با شما هستیم، به این امید که شما هم ما را همراهی کنید. اول برنامه امشب هم مثل همیشه سری بزنیم به خبرهای تازه و کوتاه رادیو فردا و بمونید با ما تا بعد از اخبار بگم همکارانم چه برنامه هایی تهیه کردن. مینا بهرام است.
سلام شنوندگان عزیز. فرمانده عالی نیروهای ناتو در اروپا میگوید تجمع بزرگ نیروهای روسیه در پشت مرزهای شرقی اوکراین سبب نگرانی است. ژنرال فیلیپ بریدلاو ابراز نگرانی کرد که ممکن است روسیه از تاکتیک برگزاری رزمایش نظامی سریع استفاده می‌کند تا خود را آماده اشغال منطقه ترانس دونیستریا در جمهوری مولداوی کند. اکثریت ساکنان این منطقه روس تبار هستند. منطقه از سال 1992 از مولداوی اعلام استقلال کرده، اما تاکنون هیچ کشوری آن را به رسمیت نشناخته است. رئیس جمهوری مولداوی هفته گذشته به روسیه در مورد خیال ضمیمه ترانس دونیستریا به خاک روسیه هشدار داد. ارتش ترکیه یک جنگنده سوریه را روز یکشنبه سرنگون کرد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با اعلام این خبر گفت که جنگنده سوریه به دلیل نقض حریم هوایی ترکیه هدف قرار گرفت. او همچنین حکومت سوریه را تهدید کرد که در صورت نقض دوباره حریم هوایی ترکیه با واکنش شدیدی روبرو خواهد شد. همزمان وزارت دفاع سوریه با تایید خبر سرنگونی هواپیمای این کشور ترکیه را به تجاوز آشکار متهم کرده است. گزارش شده که این هواپیما نزدیک منطقه‌ای در لازقیه که در روزهای اخیر محل نبرد سنگینی میان مخالفان حکومت بشار اسد و ارتش سوریه بوده هدف قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز یک نفتکش فراری حامل نفت لیبی که آمریکا آن را در سواحل قبرس توقیف کرد روز یکشنبه به بندر ترابلس لیبی بازگردانده شد. بر اساس گزارش‌ها شورشیان مخالف دولت مرکزی لیبی که کنترل بندر سدره در شرق این کشور را در دست دارند، این محموله نفتی را برای فروش غیرقانونی بار این کشتی کرده بودند، اما به درخواست دولت لیبی نیروهای ویژه آمریکا در منطقه آن را توقیف کردند. به گزارش رویترز 21 خدمه و 3 تن از شورشیان مسلح لیبیایی در عرشه نفتکش در بندر ترابلس بازداشت شدند. گزارش‌های قبلی حاکی بود که نفتکش با پرچم کره شمالی حرکت می‌کرد، اما پس از روشن شدن قاچاق محموله آن، کره شمالی اعلام کرد که ارتباطش را با این نفتکش قطع کرده است. به گفته وزیر حمل و نقل مالزی، ماهواره‌های فرانسوی هم اشیای شناوری را که احتمال می‌رود متعلق به هواپیمای گمشده خطوط هوایی مالزی باشد، مشاهده کردند. پیشتر ماهواره‌های چینی و استرالیایی تصاویر اشیای شناور را منتشر کرده بودند که احتمال می‌رود بقایای این هواپیما باشد. دیپلمات‌های اسرائیلی در سفارتخانه‌های این کشور در 120 کشور روز یکشنبه اعتصاب کردند. یک مقام وزارت خارجه اسرائیل به خبرگزاری رویترز گفته است دیپلمات‌ها بر سر حقوق و مزایایشان با دولت اختلاف دارند و وزارت خارجه ناچار شد روز یکشنبه را کلاً تعطیل کند. آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل با انتقاد از این اعتصاب اتحادیه کارکنان دولت و اعتصاب کنندگان را به بی‌مسئولیتی متهم کرده است. و به دنبال وقوع درگیری‌های مسلحانه در بیروت میان گروه‌های سنی هوادار و مخالف بشار اسد، نیروهای ارتش لبنان در مناطق سنی نشین این شهر مستقر شدند.
خیلی متشکرم از تو مینا بهرام‌مست بود. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. اگه به اینترنت دسترسی دارید حتما سر به سایت ما بزنید radiofarda.com. اخبار رو با جزئیات بیشتر اونجا هم میتونید دنبال کنید. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، بعد از نامگذاری سال 93 به عنوان اقتصاد و فرهنگ اعلام شد میانگین کار مفید در ایران 45 دقیقه.
برای این مقدار تولید ملی که شده است چند ساعت کار شده؟ بعد میگن همین مقدار تولید ملی در یک کشور دیگه چند ساعت باسش کار انجام شده؟
نامه 23 سناتور به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، غنی‌سازی حق مسلم ایران نیست. همراه ما بمونید تا پیام‌های نوروزی خودتون و عالی فرهنگ و هنر رو هم بشنوید و درباره روز جهانی آب و مشکلات کم آبی در ایران هم برنامه بشنوید. توی خبرها هم شنیدید که تعدادی از سناتورهای کنگره آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به او یادآوری کردند که بر اساس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم ایران محسوب نمی‌شه و اینکه در مذاکرات هسته‌ای با ایران این نکته باید در نظر گرفته بشه. جزئیات رو از نوشین سید حسینی بشنویم.
بیش از 20 سناتور آمریکایی با ارسال نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به او تاکید کردند که در توافق نهایی هسته‌ای با ایران، غنی‌سازی اورانیوم نباید از جمله حقوق مسلم ایران باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این نامه که روز شنبه ارسال شده به امضای 22 تن از سناتورهای حزب دموکرات و یک سناتور مستقل رسیده است. این 23 سناتور طی این نامه از آقای اوباما خواستند تا در هر گونه توافق نهایی هسته‌ای با ایران بر این نکته تاکید داشته باشد که بر اساس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، غنی‌سازی جزء حقوق مسلم ایران نیست. این نامه که به ابتکار سناتور دموکرات رابرت منندز تنظیم شده با یادآوری بندی از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای موسوم به NPT مربوط به تولید انرژی هسته‌ای برای مقاصد غیر نظامی می‌نویسد که ایران نباید اقدام به غنی‌سازی اورانیوم کند. ایران و شش قدرت جهانی در سوم آذر ماه در زمینه حل و فصل مناقشه هسته‌ای تهران به توافقی موقت دست یافتند و مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی در این خصوص همچنان ادامه دارد و آخرین دور از این مذاکرات در روزهای 27 و 28 اسفند ماه در شهر وین برگزار شد. در نامه این سناتورها از رویکرد دولت اوباما برای پیگیری همزمان مذاکره و تحریم در قبال ایران استقبال شده و همزمان از دولت آمریکا خواسته شده برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به جنگ افزارهای هسته‌ای سیاست‌های سختگیرانه ادامه پیدا کنند. به این ترتیب در حالی که سیاست کنگره آمریکا در قبال ایران همواره از کاخ سفید سختگیرانه تر بوده، نامه روز شنبه سناتورهای آمریکایی نشانگر میزان حساسیت این مسئله حتی در میان اعضای حزب حاکم دموکرات محسوب می شود.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید. موضوع این گزارش این بود که تعدادی از سناتورهای کنگره آمریکا در نامه‌ای به رئیس جمهور این کشور به او یادآوری کردند که بر اساس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم ایران محسوب نمیشه. شما در مورد این موضوع چی فکر می‌کنید؟ سر به صفحه فیسبوک رادیو فردا بزنید. اونجا نظرتون رو پای همین گزارش بنویسید تا ما در طول برنامه‌های زنده نظرات شما رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا بخونیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو می شنوید. ساعت 22:08 در تهران هست. سوم فروردین ماه، ما همچنان با شما هستیم. سه روز از تعطیلات گذشته و مثل رسم همه سالها امسال هم توسط رهبر جمهوری اسلامی نامگذاری شده. بعد از نامگذاری امسال یعنی سال 93 از طرف آیت الله خامنه ای به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ و تاکید او بر اقتصاد مقاومتی، رضا اکرمی رئیس شورای فرهنگ عمومی نهاد ریاست جمهوری میانگین کار مفید در ایران رو 45 دقیقه در طول شبانه روز عنوان کرده. در این همین زمینه جزئیات رو در گزارش مفصل آبتین صدر بشنویم.
میانگین میزان کار مفید در ایران در هر 24 ساعت تنها 45 دقیقه است. این را رضا اکرمی رئیس شورای فرهنگ عمومی نهاد ریاست جمهوری میگوید. خبرگزاری مهر روز دوم فروردین ماه به نقل از آقای اکرمی گزارش داد که کار مفید در ایران به حداقل رسیده و باید این وضع تغییر کند. سه ماه پیش علی لاریجانی رئیس مجلس نیز گفته بود که کار مفید در دستگاه‌های دولتی ایران در شبانه روز حدود 22 دقیقه و در صنعت حدود 2.5 ساعت است. در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس نیز سال 1391 اعلام کرده بود کار مفید شاغلان در ایران روزانه 64 دقیقه است. جمشید اسدی استاد اقتصاد و مقیم فرانسه درباره چگونگی محاسبه میانگین ساعت کار مفید میگوید:
هر وقت میخوان ببینن که ساعت کار مفید چیست، در نظر میگیرن چقدر تولید شده است، آن وقت برای چنین تولیدی به چند ساعت کار احتیاج بوده، بعد این چند ساعت کار در کشور در یک جای به خصوصی چقدر بوده؟ مثلا برای اینکه یک کالا تولید بکنن به طور متوسط در جهان برای تولید این کالا چند ساعت کار لازمه؟ مثلا 10 ساعت. بعد میبینن در ایران همون کالا رو که بخوان تولید بکنن چقدر میشه؟ مثلا به این میرسن که 20 ساعت. میگن خب از این 20 ساعت کار نصفش بی خود بوده. در مورد اقتصاد کلان که میخوان حساب بکنند چون این حساب میکنند که برای این مقدار تولید ملی که شده است چند ساعت کار شده، بعد میگن همین مقدار تولید ملی در یک کشور دیگه چند ساعت پسش کار انجام شده.
در سالهای گذشته آمار دیگری به عنوان میزان کار مفید در ایران ارائه شده و از جمله مرکز آمار ایران سال 1390 سرانه کار مفید را سالانه 800 ساعت یعنی معادل 2 ساعت در روز اعلام کرده بود. این در حالی است که رسانه‌های ایران پیشتر خبر داده بودند که میزان کار مفید در کشور حتی از برخی کشورهای همسایه ایران نیز پایین‌تر است. در ماده 51 قانون کار ایران میزان مجاز ساعت کار روزانه در بنگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار 8 ساعت اعلام شده است. اما چرا سرانه کار مفید و میزان بهره‌وری اقتصادی در ایران پایین است؟ جمشید اسدی:
دلیل اصلی پایین بودن بهره‌وری اقتصاد راندخاریه، یعنی اقتصادی که رقابتی نیست، و وقتی اقتصادی رقابتی نباشد دلیلی نداره که انسان‌ها بخواهند بهتر کار بکنند، یعنی برای تولید یک کالا زمان کمتری بسازند. بهره‌وری یعنی چی؟ یعنی شما در یک ساعت که کار میکنید خیلی کالا بسازید، یا برای یک کالا که تولید میکنید خیلی کمتر کار کنید، البته با کیفیت خوب. با همه اینها وقتی که رقابت نباشه و مثلا یکی از بزرگترین صنایع کشور ما بعد از صنایع نفت و گاز و ساختمان سازی اتومبیل سازیه، وقتی اتومبیل رقیب نداره و شما هر قیمتی که بر اتومبیل خود بذارید کسی که اتومبیل بخواد داشته باشه باید اونو بخره، خب این چه دلیلی داره که اینا بخوان بیشتر کار کنن، بهره‌وری بکنن؟ همینو در مورد آب و برق بگیرید، در مورد خود صنعت نفت بگیرید، در مورد تلفن بگیرید، در مورد راهسازی بگیرید. چرا بهره‌وری پایینه؟ برای اینکه رقابت وجود نداره. اصلا اینطوری نیست که ایرانی تنبل، ایرانی کار نمیکنه، برعکس هم هست.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از 44 ساعت کار هفتگی قانونی در بیشتر کشورهای توسعه یافته 28 ساعت کار مفید انجام می شود و در ایران با وجود انجام 44 تا 49 ساعت کار در هفته میانگین ساعت کار مفید تنها 11 ساعت است. میزان ساعت کار مفید هفتگی در ژاپن 40 تا 60 ساعت و در کره جنوبی نیز 54 تا 72 ساعت برآورد شده است.
امسال یعنی سال 93 خورشیدی از طرف آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ نامگذاری شد. اما کمی بعد رئیس شورای فرهنگ عمومی نهاد ریاست جمهوری میانگین کار مفید در ایران را در طول شبانه روز 45 دقیقه اعلام کرد. این موضوع گزارش آبتین سعد بود از رادیو فردا. اما در صفحه فیسبوک رادیو فردا شما میتونید پیام‌های نوروزی خودتون رو همچنان بنویسید. غیر از تبریک‌هایی که به ما اهالی رادیو فردا و بقیه دوستانتون میگید، میتونید در صفحه فیسبوک ما بنویسید که در سال جدید چه آرزوهایی دارید و فکر می‌کنید که بهتره در سالی که در پیش داریم در ایران چه اتفاق‌هایی بیفته. خیلی از کاربران صفحه فیسبوک ما در همین زمینه آرزوهاشون رو نوشتند، مثل امیررضا که نوشته میخواد در کنکور پزشکی قبول بشه در سال آینده، و امیر نوشته میخواد یه راهی پیدا کنه در سال آینده بتونه مهاجرت کنه، و بقیه کسانی که باز هم برای سلامتی بچه‌های شیناباد در سال جدید آرزوهای خودشون رو نوشتن. در پیام‌های تلفنی شما میتونید آرزوهاتون رو بگید و بگید در سال جدید منتظر چه هستید روی تلفن پیامگیر ما، و همینطور میتونید صدای بزرگان اهالی فرهنگ و ادب و هنر رو هم بشنوید که برای امسال چه آرزوهایی رو با رادیو فردا در میون گذاشتن.
من اسفندیار منفردزاده هستم. خوشحالم که از طریق رادیو فردا با هممیهنان و همزبانان صحبت میکنم. یعنی آرزوهای خودم رو در میون میگذارم که میدونم آرزوی بسیاری از مردمان امروز ایرانه. آرزو میکنم یکی از همین بهاران با آزادیهای سیاسی بیقید و شرط برای همه همراه بشه تا عید همه مردمان ما باشه. یعنی زندانهای سیاسی تعطیل شده باشه و این ممکن میشه اگر باور ما و شعار مطالبه محور ما بشه زندانهای سیاسی نابود باید گردد. به امید اون روزی که عید مردمان باشه و نوروز واقعا نوروز باشه و عید باشه و بهار و همه زیبایی‌ها تو اون سرزمین موج بزنه و دلها شاد باشه و زندگی‌ها بسیار بهتر از این که هست باشه.
اینها آرزوها و پیام نوروزی اسفندیار منفردزاده بود و شما هم میتونید یکی از این کسانی باشید که آرزوهای خودتون رو با ما و شنونده‌های رادیو فردا در نوروز در میان می‌گذارید.
می‌خواستم جواب آقای اکرمی رئیس شورای فرهنگ عمومی ولایت فقیه که با افتخار اعلام فرمودند که طی 24 ساعت کار شبانه روزی در ایران تنها و تنها 45 دقیقه کار مفید است که حداقل 25 دقیقه ایشان دروغ اعلام فرمودند و ایشان میگوید باید در این باره فکری کرد. آقای اکرمی اگر صداقت دارید تنها فکری که میشود کرد این است که شما پس از 35 سال پوزهای کلیدی و جور و جور را رها کنید و آقای خامنه‌ای به جای نامگذاری برای سالهای جدید و مایه گذاشتن از مردم تحت ستم رهبری را رها کند.
رادیو فردای عزیز، عید شما مبارک. مرسی از سال پرباری که برای ما برنامه درست کردین. از بهارها گفتین، از ستارها گفتین، از مادرانشون گفتین، از هنرمندان قدیمی یادی کردین، ما رو با هنرمندای جدید آشنا کردین، از علم گفتین و مرسی که به ما خبر رسوندین و ناگفتنی ها رو گفتین.
سلام، سال نوتون مبارک واسه شما و همه همکاره رادیو فردا و پس فردا. ما که سال خوبی نداشتیم سال گذشته، ولی به همون که سال خوبی نداشتیم دم رادیو فردا و پس فردا گم که ما رو شاد کردن. انشالله که خدا شاد نگهتون دار که انشالله سال خوبی باشه این 93 واسه همه ایرانی ها.
همونطوری که شنیدید چندین تن از آیت الله ها نوروز را نوروز دینی نامیدن و گفتن که نوروز زمان شاه مملو از فساد بوده، اما اون چیزی که الان ما شاهدان هستیم نوروز دینی، فساد اقتصادی دینی، فحشای دینی، زورگیری دینی و گرسنگی دینی می باشد. با تشکر از رادیو فردا.
با عرض سلام و تبریک سال نو به همه ملت ایران، به خصوص مادر عطار بهشتی گوهر عشقی که واقعا شجاعانه در دفاع از حق فرزندش کوشش و تلاش میکنه، به امید داره این که سرانجام برسه و قانون اجرا بشه.
در طول روزهای نوروز ما موفق نشدیم برنامه‌های ثابت رادیو فردا رو پخش کنیم، از جمله مجله محیط زیست رادیو فردا که به مناسبت روز جهانی آب بود. امشب میتونید تکرار این برنامه رو هم بشنوید و من قبل از شروع این برنامه با شما خداحافظی میکنم. هر جایی که هستید شب و روز باش بر شما خوش.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
مسائل موجودی به شکلهای مختلف ضرره خوشی به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم و این هفته به بهانه روز جهانی آب به موضوع بحران آب در ایران میپردازیم. یک روز رو بدون آب تصور کنیم. حتی تصورش هم ساده نیست. تصوری که البته در چند سال اخیر با جیره‌بندی آب در بعضی از کلان شهرها در ایران عملی شد. کم آبی، بحران آب و خشکسالی واژه‌هایی هستند که در چند سال اخیر در ادبیات برخی مسئولان زیاد استفاده شدند. کلماتی برای هشدار درباره شرایطی که با خشکی دریاچه‌ها و رودخانه‌های ایران جدی‌تر میشه. اختلاف منابع آب دوستان اصفهان و یزد بر سر حوزه آبیز زاینده رود که به خوزستان و چهارمحال بختیاری رسید و چیزی که اون رو فاجعه کارون مینامند و هیرمند که در مرز با افغانستان همچنان سرشار از اختلاف و مشکل بر سر حقابه به خشکی شرق ایران انجامیده و استان خراسان رضوی که در آستانه خشکسالیه. دوم فروردین ماه روز جهانی آب است. سازمان ملل خواسته به بهانه نامگذاری این روز همه کشورها برای آگاه کردن مردم در مورد مصرف بهینه و درست آب در یک روز یعنی 22 ماه میلادی مارس به آن اهمیت بدن. روز جهانی آب امسال با شعار آب و انرژی، امنیت انرژی و استفاده پایدار آب برگزار شد. به گفته سازمان ملل، نیاز روبه رشد به آب پاک و انرژی در آینده میتونه بر محیط زیست یا منابع طبیعی محدود بشر تأثیر گسترده و عمیقی داشته باشه. در گزارشی که سازمان ملل در روز جهانی آب منتشر کرده، تاکید شده که نیاز به آب پاک و انرژی در هم تنیده شده. و در چند دهه آینده با در نظر گرفتن جمعیت و اقتصاد در جهان نیاز به آب و انرژی دو برابر میشه و دنیا رو با بحران روبرو میکنه. چرا آب تا این حد مهمه که سازمان ملل براش یک روز رو تعیین کرده؟
آب اونقدر مهمه که هیچ چیزی رو در دنیا نمیتونیم بدون نیاز به اون تصور کنیم. آب یک عنصر بسیار مهم و متکی به خودشه که در اثر نبودش مشکلات پیچیده‌ای به وجود میاد.
دانیل پیتر لاکس، استاد دانشگاه کورنل در نیویورک که از پیشگامان مدیریت منابع آب در دنیاست، زیاد به ایران سفر میکنه. او شناخت گسترده از ایران و وضعیت منابع آب ما داره و میگه با شرایط جغرافیایی ایران اوضاع منابع آب چندان خوب نیست.
ایران از لوکیتد ان ا درای ایریا اف دی ورلد اند سو دی دونت گت دیر شیر اف دی
ایران در منطقه خشک دنیا قرار گرفته و سهم آب ایران در مقایسه با خیلی از کشورها ناچیزه. بنابراین با توجه به افزایش جمعیت و تقاضای بیشتر برای آب و غذا، موضوع مدیریت آب برای ایران پر اهمیت‌تر و حیاتی‌تر خواهد بود.
پیتر لاکس که از اعضای آکادمی ملی علوم آمریکا هم هست، میگه در سفرهاش به ایران متوجه شده ایران در زمینه داشتن افراد متخصص و دانش هیچ کمبودی
نداره.
اما مسئله اینه که برنامه‌ها همیشه اونطوری که باید اجرا نمیشه. البته این شرایط چندان با کشورهای دیگه تفاوت نداره.
دانیل پیتر لاکس که اون رو بیشتر با نام پیت لاکس میشناسن، جایزه یک عمر دستاورد رو از انجمن مهندسان عمران و محیط زیست آمریکا و مؤسسه منابع آب به دست آورده. او معتقد توجه به آلودگی آب‌های زیرزمینی در ایران بسیار مهمه.
The pollution that they aren't paying attention to that they have to because once you've polluted.
منابع آب ایران مثل خیلی از کشورهای دیگه به شدت تحلیل رفته و به بحث آلودگی آب زیرزمین توجه نمیشه. اما ایران باید به این مسئله توجه کنه، چون وقتی شما سفره‌های آب زیرزمینی را آلوده میکنید، پاکسازی اون بسیار پیچیده و دشواره.
رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار اعلام کرده که با کاهش حدود 30% بارندگی در سال 92 وضعیت منابع آب تهران در شرایط هشدار قرار گرفته. به گفته او اگه بحران آب مدیریت نشه تبدیل به بحران آلودگی هوا در کشور میشه که سالهاست با اون درگیریم. برخی دیگه از مسئولان احتمال بروز بحران آب در تابستان 93 رو هم پیش بینی کردند. پیت لاکس با این کلمه یعنی بحران موافقه.
البته بستگی داره شما بحران رو چطور تعریف میکنید. اما واضحه که به خاطر افزایش جمعیت و افزایش تقاضا برای آب و غذا، فشار روی منابع آب بیشتر میشه و نارضایتی عمومی و فشار سیاسی به وجود میاره.
دلیل شدت گرفتن بحران شرایط آب در ایران چه هست؟ بعضی از افزایش و توزیع نامناسب جمعیت، استفاده نامتناسب آب در کشاورزی و مدیریت اشتباه در این زمینه یاد می‌کنند. پیت لاکس میگه
مسلماً یک فاصله بزرگ مدیریتی در زمینه مدیریت تقاضا وجود داره. برای ما مهندس ها خیلی ساده تره که به دنبال راه حل های سازه‌ای باشیم. بتون ریزی کنیم، سدهای بیشتری بسازیم که حجم بیشتری آب برای عرضه داشته باشیم، اما این راه حل پایدار نیست. باید توجه بیشتری به بهره‌وری مصرف آب بکنیم، به خصوص در بخش کشاورزی و آبیاری که بیشتر آب رو مصرف
می‌کنه. او و بسیاری از متخصصان در این شرایط از افزایش بهره‌وری مصرف آب میگند، اما این به چه معناست؟ پیت لاکس از شعاری میگه که مهندسان و متخصصان منابع آب در نظر دارند.
محصول بیشتر به ازای هر قطره آب. باید روش‌هایی رو که بلدیم برای افزایش بهره‌وری آب به کار بگیریم. در آبیاری باید دقت کنیم که فقط در صورت نیاز آبیاری کنیم و آب رو هدر ندیم. تنها در جا و زمانی که نیاز هست استفاده بشه.
در سالی که گذشت ظاهراً بارندگی خوبی داشتیم، اما بعضی از کارشناسان میگن سال آبی گذشته سال متوسطی بوده. دریاچه ارومیه و زاینده رود از محدود بخش‌هایی هستند که از کم آبی و بحران آب رنج میبرند، رنجی که به گفته پیت لاکس یک تراژدیه.
مشکل استفاده آب در بالادسته. درسته که بارون نباریده، اما درباره دریاچه ارومیه و زاینده رود مشکل اینه که نیاز برای آب در بالادست زیاده. برای همین آب از مسیر رودخانه خارج و استفاده میشه. کشاورزان به این آب به شدت وابستن و اگه آب به کشاورزان نرسه تولید محصول و غذا مشکل میشه. به علاوه این که این کشاورزان شغلشون رو از دست خواهند داد. بنابراین مشکل بسیار پیچیده ایه.
پیت لاکس که بارها به ایران سفر کرده و در نشست‌ها و سمینارهای مختلف در مورد مدیریت منابع آب سخنرانی کرده، از وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه میگه.
ارومیه دریاچه شور بسیار زیباییه که دیگه آب زیادی در خودش نداره. مسئله این نیست که شما بدون دریاچه ارومیه نمیتونید زندگی کنید، اما چرا باید اجازه داد باد نمک ها رو جابجا کنه و مزرعه های اطراف رو آلوده کنه؟ این دریاچه دیگه آبی نداره، البته اگه دیگه چیزی ته اون باقی مونده باشه. این کاملا شبیه دریای آراله.
متخصصان منابع آب میگن یکی از مسائل دشوار در این حوزه کاری اختصاص درست و بهینه آب به نیازهای در حال افزایش هست که معمولا در ایران بخش محیط زیست با وجود بزرگترین رقیبش یعنی کشاورزی در مواقع بحران و کمبود آب بازنده بازی بوده. در این رقابت تنگاتنگ منابع محیط زیستی ایران آرام آرام سلامت خودشون را از دست دادند. پیت لاکس که در دانشگاه‌های دلفت در هلند و وین در اتریش توسعه و کاربرد اقتصاد، اکولوژی و روش تحلیل زیست محیطی رو درس میده، از شیرین سازی آب در ایران میگه که از دید او خیلی شرایط مطلوبی نداره و معتقد ایران به خاطر موقعیت جغرافیاییش چندان نمیتونه از گزینه شیرین سازی آب دریا استفاده کنه.
پاکسازی و استفاده از پساب روشی که به نظر میرسه در ایران زیاد استفاده نمیشه، اما مجبور میشن به این گزینه رو بیارن. شاید گزینه قابل مقایسه ای با شیرین سازی آب باشه.
چند روز پیش اعلام شد آب ذخیره شده در پشت سدها در ایران به شدت کاهش یافته و مخزن 60 سد در مناطق مختلف ایران کمتر از 30% آب داره. پیت لاکس استاد دانشگاه و پژوهشگر در زمینه منابع آب میگه
فکر میکنم ایران رده چهارم رو در سدسازی داره. فکر کنم ایرانی ها عاشق سدسازی هن. سد خوبه و یک روش مناسب برای تغییر زمان و مکان مورد نیاز برای توزیع آبه، اما همچین گزینه هزینه هم داره. یک هزینه ثابت اینه که ایجاد سد تبخیر آب رو بالا میبره، اما به عقیده من باخت بزرگتر اینه که وقتی یک سد میسازی یک سری نیازهای جدید برای استفاده از آب هم ایجاد میشه. و من اینو در ایران دیدم. وقتی آب رو ذخیره میکنیم پتانسیل بیشتری برای آبیاری و کشاورزی در حاشیه اون سد ایجاد میشه. افراد میخوان کشاورزی رو در اطراف اون سد توسعه بدن.
region around where this dam is being.
این پژوهشگر آمریکایی تاکید داره با وجود اینکه سد سازی برای افزایش محصول خوبه و یک سری مزایای اجتماعی داره، اما میتونه باعث بشه آب بدون توجه به سهم اکوسیستم و نیازهای محیط زیستی منطقه مصرف بشه.
For the food production and the farming communities and the social aspects of that, but it's also eating up the water.
ممنون که 14th برنامه محیط زیست رادیو فردا رو هم شنیدید. ایمیل ما رو فراموش نکنید. zist@radiofarda.com.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.